السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما الحجة إلى رب العالمين لتراب مقدمه الفداس. تسلیت عرض میکنم شهادت مولا الموحدین علی المؤمنین علیه السلام رو بعد بقی این شب سبحان تعالی خاصه آمه درخواست میکنم که همه ما رو جزء محبین و شیعیان واقعی و بزرگوار قرار بده انشاءالله. بحثی که دقایق در مورد اون نکات رو خدمتتون عرض میکنم در باب سیره امیرالمومنین علیه السلام در حوزه عبادته. در قرآن کریم ما مأمور شدیم به الگوگیری از پیامبر عزیز. قرآن میگه که بلکم فی رسول الله اسوه حسنه، اسوه و الگوی شما پیامبرن و بعد از پیامبر هم طبیعتا ما حضرات ائمه علیه السلام رو داریم. امشب به مناسبتی که در شهر شهادت امیرالمومنین علیه السلام قرار داریم دقایقی رو در مورد سیره عبادی اون بزرگوار و استفاده‌ای که ما میتونیم ببریم نکاتی رو خدمتتون عرض میکنم. اول به این بپردازیم که جایگاه عبادت امیرالمومنین کجاست، یعنی علی بن ابی طالب علیه السلام به عنوان اولین امام چقدر عبادت کرد و چطور عبادت کرد. عرضم رو با حدیثی از پیامبر عزیزم آغاز بکنم که اون حضرت می‌فرمایند قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم دردی که انشالله هم یه نظم بیشتری و جلسه حاکم بشه و هم همه خواهران بزرگوارم یه مقدار کمتر بشه، هدیه به پیشگاه امیرالمومنین به صلوات جلی هدیه بفرمایید. پیامبر عزیزم در این روایت بفرمایم که لو ان السماوات، اگر آسمان ها و الارض وضعتا فی کفت، آسمان ها و زمین رو در یک کفه قرار بدن و وضع ایمان و علیین فی کفت و در یک کفه دیگه ترازو ایمان امیرالمومنین علیه السلام رو قرار بدن، لرجح ایمان و علی، ایمان علی بن ابی طالب بر کل آسمان ها و زمین برتری خواهد داشت و سنگینی خواهد کرد. این شدت عبادت امیرالمومنین از زبان پیامبره. اما یه معید دومی عرض بکنم بعد بیام سراغ نحوه الگوگیری. این که ما امیرالمومنین علیه السلام رو به جهت عبادت در چه جایگاهی می‌بینیم، معمولا یه اشکالی که تو شناخت ما از آدم ما هست اینه که اگر بعدی از ابعاد یه نفر رو بشناسیم خیلی به ابعاد دیگه دقت نمی کنیم. یعنی وقتی یاد امیرالمومنین می افتیم و شجاعت او در جنگ ها خیلی سخنوریش مد نظرمون نیست. وقتی به سخنوری دقت می کنیم خیلی یاد این نمی افتیم که امیرالمومنین علیه السلام عبادتشه. وقتی یاد عبادتش می افتیم از فرمان روایی او غافل می شیم. برای اینکه عبادت او به درستی برای ما فهم بشه میرم سراغ حدیثی که از برخورد امام باقر و امام سجاد سلام الله علیه ما در مورد عبادت امیرالمومنین نقل شده. امام باقر علیه السلام میفرمایند که ولقد دخل ابو جعفر، این روایت رو نقل میکنم که امام باقر این کار رو کرد، ابو جعفر یعنی امام باقر علیه السلام داخل شد علی ابی، وارد شد بر جایی که پدرش امام سجاد حضور داشت. فاذا هو قد بلغ من العبادت ما لم يبلغ احد، دید پدرش به جهت عبادت به یه جایگاهی رسیده که کس دیگه به این جایگاه نرسه. اینجور برای امام باقر علیه السلام تصویر شد. و قد اسفرغ لمره من السحر، دید پدرش از فرط شب زنده داری قیافش زرد شده. قیافه امام سجاد علیه السلام از بس شب و بیداره و عبادت میکنه به زردی گراییده. و رمزت عیناه من البکا، و چشمهای حضرت از شدت گریه به حالت خمودگی و پیری رسیده و دبرت جبهته من از سجود و پیشانی حضرت از سجده پینه بسته و برمت قدمه من القیام به صلاح و از بس امام سجاد به نماز ایستاده پاش ورم کرده. قال اینجا راوی میگه که فقال ابو جعفر امام باقر علیه السلام میگه که فلم املکین رأیته به تلک الحال من البکا فبکیت رحمت الله. وقتی دیدم بابام حالش اینجوریه نتونستم جلو خودم بگیرم، از فرد ترحمی که به او پیدا کردم شروع کردم به گریه کردن. وقتی که حضرت میگه من شروع کردم به گریه کردن و ازا خوبن دو فکر، پدرم امام سجاد همجور داشت عبادت میکرد شروع کرد به فکر کردن. فلتفت الی بعد حمیعت من دخولی، چند لحظه بعد از این که من داخل شدم پدرم به سمت من توجه کرد و به سمت من برگشت. فقال فرمود یا بنی پسرم اعطنی بعض تلک صحف التی فیها عبادت علیه، برو اون صحیفه و مجموعه ای که در مورد امیرالمؤمنین و صفات او و عبادت او بوده برو اونو بردار بیا. هر کدوم از اهل بیت میدونه که صحیفه ای دارم. فاعطیته، رفتم آوردم دادم دست پدرم امام سجاد علیه السلام. فقرأ فیها یسیرا، یه مقدارشو همینطور پدرم نگاه کرد. ثم ترکها، گذاشت کنار. ثم ترکها من یده، گذاشت کنار تزجرن، یعنی در حالی که به خودش با ملامت توجه داشت این کتاب رو گذاشت کنار و قال، یه جمله گفت، من یقوا علی عبادت علی ابن ابی طالب، کی میتونه مثل علی عبادت کنه؟ وقتی که دید من به واسطه حالت عبادت او به گریه افتادم هیچی نگفت، سوالم نکرد، فقط اون نامه رو خوند، یه جمله گفت، گفت کی میتونه مثل علی عبادت بکنه؟ و من مطلب رو گرفتم. خب این امیرالمؤمنین الگوی ما در همه چیز از جمله در عبادت، اما نحوه الگوگیری ما از امیرالمؤمنین علیه السلام چجور باید باشه؟ یعنی ما باید امیرالمؤمنین بشیم. دو جور میشه به سیره عبادی حضرت نگاه کرد و از او استفاده کرد و الگو گرفت. نوع اول نگاه غیر معتدله، افرادی نگاه میکنن به سیره اهل بیت از جمله امیرالمؤمنین علیه السلام و سعی میکنن استفاده بکنن، اما از حد اعتدال خارج میشن. خروج از حد اعتدال یا افراط یا تفریط، یا زیاده روی میکنن یا کند روی میکنن. اینایی که زیاده روی میکنن چه میکنن؟ گاهی اوقات انسان افرادی رو میبینه خارج از توان و قدرت خودشون برای خودشون کار عبادی درست میکنن و گمان میکنن که با این کارها میتونن خودشون همسنگ اولیا و عرفا و اهل بیت قرار بدن. امیرالمؤمنین علیه السلام در نهج البلاغه بعد از این که توضیح میده که من چجور میخورم، چجور میخوابم، چجور میاشامم، میفرماید الا هوشیار باشید و انکم لا تقدرون علی ذلک، شما نمیتونید اینطوری باشید، سعی نکنید ادای منو در بیارید، شما نمیتونید مثل من باشید. ولی نمیگید چون نمیتونید مثل من باشید برید در جبهه مقابل حرکت کنید، میگه الا و انکم لا تقدرون علی ذلک ولکن، ولی اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداقت، شما علی نمیشید ولی میتونید با تقوا، با تلاش، با خودنگهداری، با عفت به من نزدیک بشید. رضا یه کارهای عجیب و غریبی که بعضی هم میکنن که خیلی قابل توجیه نیستش، حالا نمیخوام مثال عرض کنم. یا یه ریاضتهای بی جایی میکشن بعضی ها. زمان پیامبر عزیزمون عده‌ای از خانوها اومدن خدمت حضرت، گفتن یا رسول الله همسران و شوهران ما رو ول کردن، رفتن از شهر بیرون، یه جایی رو انتخاب کردن، اونجا شبها تا صبح عبادت میکنن، روزا هم روزه میگیرن و از ما دوری کردن که مثلا بندگی خدا کنن. در نقل هست پیامبر انقدر عصبانی شدن که عبا که سر دیششون انداختن یه طرف عبا رها بود، یعنی رو خاک کشیده میشد، با همین حالت حرکت کردن به سمت جایی که اینا بودن، وارد شدن، به اولین نفری که نشسته بود با عتاب گفتن ادعی نفسک، دشمن کوچولوی نفس خوده. شما به اسم تبعیت از من پیامبر خونه زندگیتون رو برکرد اومدید اینجا که ما میخواییم بندگی بکنیم. من پیامبر خدا غذا میخورم، میاشامم، همسرانی دارم، با همسرانم ارتباط دارم. این کار چیه خودتون در میارید؟ اسم اونا بندگی نیست که. نمونه دیگه سختگیری هایی که بعضا با مثلا افرادی میکنیم که هنوز به سن تکلیف نرسیدن یا در ابتدای تکلیفن. بعضی وقتا مثلا تو مساجد میبینه بچه های کوچیکی که میان رو بزرگا خیلی سخت میگیرن. بچه جون بشین، حرف نزن، بازی نکن، راه را رو ندو که چی که حواس من تو نماز فرق میشه. بعد همین آدم تو خودش رو به تلویزیون وای میسه نماز میخونه. بچه ها میان مسجد چیکار باید بکنن؟ بچه باید بدوه، راه بره، بازی بکنه. از مسجد تصویرش همینه. این سختگیری ها را نمیشه منتصر کرد به که آقا اهل بیت هم همینطور بودن. یه بچه رو دادن بغل پیغمبر، این بچه تو بغل پیغمبر خب مثلا خرابکاری کرد، اومد مادرش بگیر، حتی فهمیدن نه بذارید بچه کارش انجام بده. بچه است. یه سختگیری های غیر متعارفی بچه هایی که به سن تکلیف نرسیدن تو نماز، تو روزه، تو رفتارها، اینا جز سیر اهل بیت نیست. حالا مثال فراوانه و همین اکتفا میکنن. یک عده از جانب افراط زیاده روی میفتن، یک عده از این دچار تفریط میشن. مثال بزنم، نماز رو سهو میگیره، نماز نمیخونه، میگه آقا نماز داره قضا میشه. میگه آقا در قرآن گفتن که یرید الله بکم الیسر، خدا برای شما راحتی میخواد، خدا اهل سختگیری نیست. آیا معنای آیه یرید الله بکم الیسر اینی که نماز تو خوندی نخوندی؟ روایت میگه که مرز ایمان و کفر نمازه، یعنی کسی نماز رو ترک کرد وارد کفر شده. یرید الله بکم الیسر یعنی چی؟ نماز تو بخون، خستم، سرم درد میکنه، نمیتونم، نشسته بخون، حالم بده، به پهلو بخون، به پهلو هم حالم بده، به پشت بخون. روزه میتونم، بگیر، نمیتونی، حرامی که بگیری. یرید الله بکم الیسر معنیش اینه که عبادت هر دلت میخواد انجام بده که اینجوری سیر است. از اون طرف میگن که آقا چرا شما تو اعمال عبادی سخت میگیرید؟ قرآن گفته لا اکراه فی الدین، تو دین اکراه وجود نداره. آیا معنای اکراه در دین وجود نداره اینی که هر کی دلش میخواد عبادات انجام بده، دلش میخواد انجام نده؟ معنای لا اکراه فی الدین اینه. من به شما میگم آقا سه تا دانشگاه داری، هر کدوم نقاط قوتی دارن، نقاط ضعفی، کدوم رو انتخاب میکنی؟ در اینجا شما اکراه نداری، اما اگه وارد یه دانشگاه شدی اون وقت خودت انتخابگر این نیستی که چی رو میخوام چی رو نمیخوام. اگه وارد دانشگاه علف شدی باید قوانینش رو رعایت بکنی. لا اکراه در چی؟ در اصل دین، نه در احکام دین. قبل از ورود به دین لا اکراه، اما اگه وارد شدی قوانین رو باید رعایت کنی. به اسم لا اکراه فتی میگن آقا مهم پاک بودن دله. میگن چرا حرام مرتکب میشی؟ میگه مهم پاک بودن دله. کی گفته پاک بودن دل؟ خدا گفته. خدا تو قرآن میفهمد و من یعمل مثقال ذره شرًا یره. کوچکترین حرامی انجام بدید من پرسش خواهم کرد. خب شفاعت چی میشه؟ انشالله شامل حال ما بشه. ولی بعدی یک کسی کردن شب قدر میشه، طرف یه مرتبه نهج البلاغه رو باز میکنه، میگه من امشب میخوام نهج البلاغه بخونم. یا در مفاتیح اومده که هر شب این شب هر کسی این شبهای قدر رو به گفتگوی علمی بگذرونه این فضیلت داره. به کدوم گفتگوی علمی برادر؟ این چیزی که در مورد شب قدر گفتن اینه که آقا شما دو رکعت نماز با 7 قل هو الله و 7 تا استغفر الله و توب الیه بگید قبل از اینکه بلند شید، خداوند شما و پدر و مادر شما را آمرزیده. یه حالتها و رفتارهای روشن بگیم معابانه ای وزیر به خود چون میگیرن، میگن شب قدر شب تفکره. ما از امیرالمؤمنین و صدیقه طاهره بیشتر میتونیم تفکر کنیم. در این شبها صدیقه طاهره غذای کم به بچه ها میداد و به اونها میگفت در طول روز استراحت کنن که بچه های کوچولو رو تا صبح بیدار نگه دارن ولو بچه بازی کنه که از برکت این شب محروم نشه. بعد امیرالمؤمنین در این شب دعا میخوند و از خداوند طلب مغفرت میکرد. من شب قدر یاد تفکر افتادم. اینا تفریط ها و کندروی هایی که همه ما ها رو تهدید میکنه. امشب شب چیه؟ امشب شب توبه است. شب استغفاره، شب اینه که برخی اعمالی که به ما گفتن رو انجام بدیم. اهل بیت این کار رو انجام میدادن، حتی این که چجوری انجام بدیم. امام صادق علیه السلام میفرمایند میخوای شیعه ما رو بشناسی، نگاه کن بعد از نماز، ببین تسبیحات اربعه رو به همین ترتیبی که ما میگیم میگی یا نه. اول 34 تا الله اکبر، بعد 33 تا الحمدلله، بعد 33 تا سبحان الله. ترتیبش اونجوری که ما میگیم انجام میده یا نه؟ یعنی مهم اینه که اونا میگن ما انجام بدیم. بعد شب قدر میگم اهل بیت فهمیدن این کار رو انجام بدیم، میگه من شب میخوام تفکر کنم. 362 شب سال تفکر نکرده، این سه شب میخواد تفکر کنه. اینا تفریطه، اینا کندرویه. خب الگوگیری معتدلانه چجوریه؟ الگوگیری عقلانی از سیره اهل بیت چجوریه؟ اول اصلا ببینیم که کی گفته که ما باید الگوگیری معتدل بکنیم. از امیرالمومنین علیه السلام حدیثی رو نقل بکنم. حضرت میفرمایند که الا هوشیار باشید و ان شرایع الدین واحده، آبشخورهای دین واحدن و سبله قاصده و راه های دین همه به یه هدف هست. من اخذ بها لحق و غنم و من وقف عنها ذل و نده، هر کس که راه دین رو بگیره این به مقصد میرسه و سود میبره، هر کس هم از این خارج بشه گمراه پشیمان میشه. همون چیزی که به ما گفتن. خب به ما چی گفتن؟ نکات متعدده، به سه نکته میخوام اشاره بکنم برای این که الگوگیری ما در عبادت معتدل باشه. یک، ما نوع و میزان عباداتمون رو چجوری تعیین بکنیم؟ خیلی وقتا این سوال به وجود میاد که آقا یه جایی میریم یه عالمی توصیه به اخلاق میکنه، یه جایی میریم یه عالمی توصیه به نماز اول وقت میکنه، یه جایی میریم یه عالمی توصیه به صدقه و رسیدگی به مساکین میکنه، بالاخره ما چی کار کنیم؟ پاسخ این سوال رو نقل بکنم از مرحوم آیت الله عظما بهشت رحمت الله علیه. خیلی سراغ اون بزرگوار میرفتن، میفهمیدن آقا ما چی کار کنیم، ما میخوایم بنده خدا باشیم، راهکار چیه؟ آیت الله بهشت از خودشون حرفی نمیزدن، میفهمیدن قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم پیامبر عزیزمون فرمودن که من عمل به ما یعلم علمه الله ما لم يعلم، هر کس به اون چیزی که میدونه عمل بکنه خدا علم چیزایی که نداره رو بهش میده. مثالش چیه؟ شما فرض بفرمایید الان این مسجد تاریک تاریکه، طوری که انسان انگشت خودش رو نمیتونه ببینه و بنده میخوام حرکت بکنم به سمت در خروجی، میگم که یه چیزی به من بدید که منو تا دم در برسونه. یه فانوس به من میدن بسیار کم نور، طوری که نیم متر جلوی پای من روشن میکنه. من میگم نه، شما یه چراغ قوه پرنور بدید که از اول تا آخر مسیر رو روشن بکنه. به من میگن نیازی، شما به همین فانوس که نیم جلوی پات رو روشن میکنه اگه حرکت بکنی همین بر رسیدن به در خروجی چیه؟ کافیه. چرا؟ چون اگه حرکت بکنی فانوس هم با تو حرکت میکنه، جلوی تو روشن خواهد کرد. اگر هر کس به همون چیزی که میدونه، همین واجب و حرامایی که همه میدونیم، همه ما میدونیم دادن خمس واجبه و ما اگر به جای پول خمس 100 برابرش هیئت برگزار بکنیم به این و اون کمک بکنیم، جای خمس رو نمیگیره. ما اینو میدونیم، همه ما میدونیم احترام به پدر مادر واجبه، همه ما میدونیم مراعات حال همسر واجبه، همه ما اینا رو میدونیم، همینا که میدونید عمل بکنید. اگر این کارو کردید پیامبر عزیزمون میفرمایند علم چیزایی که نمیدونید خدا بهتون خواهد داد، از اول دنبال آخرش نباشید. این یک. پس این که ما چیکار بکنیم، به آنچه میدانیم عمل بکنیم. از سیره امیرالمومنین چی بلدیم همونو عمل کنیم. دو، مطلب دوم نشاط عبادیه. باز از امیرالمومنین علیه السلام یه روایت نقل بکنم، حضرت میفرمایند ان للقلوب اقبالا و ادبارا، قلب‌های شما یه وقتی رو میکنه یه وقت خوش میکنه. فاذا اقبلت فحملوها علی النوافل، فاذا اقبلت، وقتی که دلتون رو میکنه به خودتون مستحبات رو هم اضافه کنید و انقدر که میتونید کار اضافی انجام بدید. و ازا ادبره، وقتی دلتون پشت میکنه فقط رو به ها علال فرائض، واجبات انجام بدید، بیشتر جلو نرید. نشاط عبادی به چه معناست؟ قلب ما ها یه وقت مایله یه وقت مایل نیست، اگر دلتون به یه کاری نیست اون انجام ندید، خسته، حتی نماز اول برد، حتی یعنی اذان رو گفتن، فرض بفرمایید شما شب گذشته نخوابیدید، نماز صبح خوندید، رفتید دنبال یه کاری، الان رسیدید اذان ظهر، واقعا سرتون داره میچرخه از خستگی، نمیخواد نماز بخونید، استراحت کن 3 ساعت 4 ساعت بخواب بعد بلند شو نماز بخون. اما نه اینکه انسان تمام عمرش اول وقت بگه الان من قلبم دچار ادباره، خب این قلب شما که ان شاء الله اقبال میکنه، بس بهانه دست خودمون ندید. اما جایی که حال یک کاری رو ندارید انجام ندید، دعای مستحبی، حتی مستحبات نماز، خصوصا جایی که فرض فرمایید مثلا ماه مبارکه، حالا انسان رفته یه جایی پنج شما من گفتن شما وایس جلو نماز بخون، خب موقع افطار همین میخوان افطار کنه، حالا وایساده سوره مبارکه بقره رو میخواد تو آیه توی رکعت اول بخونه، شما نمازی که از حضرت امام رحمت الله علیه توی تلویزیون پخش میشه تو افطاری ببینید امام چطوری هم دو سوره رو میخونن، سمع الله نمیگن، الله اکبر، سری سبحان سبحان بلند شد دوباره سری بخون، مردم منتظرن، الان وقت نوافل نیستش، تو خلوت خودت نوافلت انجام بده، اون موقعی که دل مایل نیست خودمون رو مجبور نکنیم به عبادت، عبادت مجبوری ما رو به جایی نخواهد رسوند. این دومین نکته در قلوبگیری از سیره امیرالمومنین در حوزه عبادت. نکته سوم تفکر و تعقل. در روایت به ما گفتن خود امیرالمومنین علیه السلام میگن التفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین، فکر کردن در آسمان ها و زمین این عبادت آدم های مخلصه. در نهج البلاغه امیرالمومنین میگه به مورچه نگاه کنید و فکر کنید این حیوان با این جسه چطور چند برابر خودش رو میکشه، تو بهار و تابستون اینا رو جمع میکنه، تو پاییز زمستون، به همین موجود نگاه کنید فکر کنید. عبادت همراه با تفکر. بله ما نماز میخونیم، روزه میگیریم، حج میریم، زکات میدیم، خمس میدیم، احترام، همه اینها بزرگواران همه انشالله مزینن به این اخلاقا، اما یه وقت فکر بکنیم ز کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم. اگر فکر نکردیم یه وقت های قرائتی میفهمودن از ایشون از تواضعشون نقل میکردن، ولی حکایت جالبی میفهمودن، من رفتم یه شهری اونجا به عنوان مثلا نماینده امام رفتیم و منزل پدر یه شهیدی مهمان بودیم، به پدر شهید گفتم آقا برای تجدید وضو کجا باید بریم، گفت این پله ها رو برید پایین، اونجا یه مثلا سرویسی هست و بعدم همونجا میتونید وضو بگیرید. آقای قرائتی میگه من از پله های متعدد اومدم پایین و رفتم برای تجدید وضو گرفتم، یه باری برگشتم دیدم این پدر شهید پیرمرد از کلی پله پشت سر من اومده پایین و یه حوله‌ای را آورده، حوله را آورد جلو، گفت آقا حوله آوردن که دستتون رو خوش کنید. آقای قرائتی میگه برگشتم گفتم که پدر جان مستحبه که این آب وضو خودش خوش بشه. میگه پدر شهید نگاهی به من کرد گفت تو دین شما که گفتن مستحبه آب وضو خودش خوش بشه، نگفتن یه پدر شهید پیرمرد این همه پله رو اومد پایین دلشو نشکنید؟ بعد آقای قرائتی میگفت گفتم ببین چه نگاه ها، تو میگه میشونه تواضعش از خودش مثال میزد، نگاه تک بعدی رو میبینید، فکر نکردن به دین رو میبینید. پیامبر رفتم به سجده، حالا بلند میشم، حالا بلند میشم، حالا خیلی طولانی شد. بعد بعضا گفتن آقا شما همیشه مراد پیرمردا رو میکنید، چقدر سجده طولانی شد. فرمودن نوام اومده بود پشتم بازی میکرد، خواستم بازیش به هم نخوره. یه وقت به عبادت فکر کنی، برای چی نماز میخونی؟ خب این که من وایستادم در حالی که تلویزیون روشن مسابقه فوتبال رو داره نشون میده، الله اکبر، یعنی مدعی من با مثلا ارسال توپ بازیکناست، یعنی بلازاد. خب انسان یک بار اگر فکر بکنه داره با کی صحبت میگه دیگه نماز خواهد کن. الان به شما بگم یا آدم محترمی برای شما، هر کسی اصلا امام زمان، الان امام زمان اومده به شما 5 دقیقه وقت دادن برید باهاش صحبت کنید، چجوری صحبت میکنید؟ حالا امام زمان بنده ایست از بندگان خدا، میخواییم با خدا حرف بزنیم، چی بپوشیم، چجور باشیم، معطر باشیم، مرتب باشیم، یه جایی رو انتخاب بکنیم، یه تمرکزی داشته باشیم در نماز. اگر تفکر نبود وقت عبادات میشن چی؟ میشن تکراری. و نماز میخونم اما نمیدونم برای چی نماز میخونم، خودم رو عرض میکنم و بعد میگم آقا با این که نماز میخونم بازم گناه میکنم. یه نکته عرض بکنم از بزرگان در مورد این که میخوایم بفهمیم نمازمون قبول یا نه. آقا ما نمازی که میخونیم قبول هست نه، صحت نمازی بس، الان نماز ما صحیح بود، وضو، لباس خوب، قرائت خوب، همش این نماز صحیح، اما قبول هست نه. اگر نمازی که میخونیم تا نماز بعدی میل به گناه پیدا نکردی، یعنی نماز قبول شده. نماز ظهر رو خوندی تا مغرب و عشا، از عصر تا مغرب اگر دل انسان به گناه مایل نشد، یعنی ان صلاته تنها عن الفحشاء والمنکر، قبول شده. این شرط قبولی نمازه. دومین نکته‌ای که در الگوگیری از سیره امیرالمؤمنین باید داشته باشید فکر کردنه. ما الان برای چی روزه میگیریم؟ اگر بیم فکر کنیم که روزه گرفتیم تا یه وقتی یاد فقرا بیافتیم، یادمون بیافت اگه ما نیم ساعت به افطار گرسنه و تشنه این، بعضیا تمام سال گرسنه و تشنن. اگه به این فکر بکنی اون وقت سحر و افطار شاید یه جور دیگه غذا بخوریم، یه مقدار دیگری غذا بخوریم. ما برای چی روزه میگیریم؟ برای اینکه مثلا تا 5-6 بعد از ظهر بخوابیم، بلنش نماز بخونیم، از تو خونه بیرون نیایم که موقع آفتاب بهمون نخوره، تشنه و گشنه نشیم. این چه روزه ای شد؟ نکته سوم تفکر و تعقله، که این بسیار بسیار مهمتر از دو نکته قبله. به عبادت فکر کنیم. خب عرضم رو جمع بکنن، این عبادتی که امیرالمؤمنین انجام داد رو به کجا رسوند و امیرالمؤمنین در نهایت که شد و چه شد؟ از خودم حرف نزنم، از پیامبر عزیزمون نقل بکنم. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، یا علی، پیامبر عزیزمون فرمودن که ای علی جان، سألت ربی فیک خمس خصال فأعطانی. علی جان، من از خدا در مورد تو 5 تا چیز خواستم، خدا هر 5 تاشو به من داد. اما اولین چیزی که من از خدا در مورد تو خواستم این بود، فسألت ربی ان اکون اولا من تنشق و عنه الارض و انفذ التراب عن رأسی و انت معی. من از خدا خواستم اولین کسی که سر از خاک بر میاره بعد از اینکه سور دمیده میشه و خاک رو از خودش دور میکنه و اولین مبعوث خداوند برای قیامت من باشم و تو هم همراه من باشی، کنار من باشی. فاعطانی، خدا اینو به من داد. اولین چیزی که در تو خواستم این بود که اولین کسی که مبعوث میشه از زیر خاک من باشم، تو هم همراه باشی، خدا اینو برام پذیرفت. دو، و اما ثانیه دوم، فسألت ربی ان یقفنی عند کفت المیزان و انت معی. از خدا خواستم که خدایا اون موقعی که نامه اعمال میخواد بیاد در این ترازوی اعمال قرار بگیره، من در کنار ترازوی سنجش اعمال باشم و عدی هم کنار من باشه. خدا این دومی رو هم پذیرفت. و اما ثالثا، سومین چیزی که خواستم، فسألت ربی ان یجعلک فی القیامت صاحب لوایی. خواستم پرچم من و پرچم امت من و پیروان من در روز قیامت دست تو باشه. به خدا گفتم دوست دارم علی پرچم دار من باشه. خدا اینم پذیرفت. فاعطانی. و اما رابعا، چهارمین چیزی که از خدا خواستم، فسألت ربی ان یسقی امتی من حوضی بیدک. گفتم خدایا اون حوضی که در روز قیامت به من اختصاص دادی که حوض کوثر باشه، دوست دارم ساقی اون حوض علی باشه. فاعطانی، خدا اینم پذیرفت. و اما خامسا، پنجمین چیزی که از خدا خواستم، فسألت ربی ان یجعلک قائد امتی الی الجنه. گفتم من میخوام فرمانده و بزرگ و پیشرو مسلمان‌ها در ورود بهش علی باشه و فرماندهی با علی نبی طالب باشه. فاعطانی، خدا اینو پذیرفت. فالحمدلله الذی من علی بذلک. من خدا رو شکر میکنم که بر من منت گذاشت و همه چیزایی که خواستم رو به من داد. عرضم تمام. پیامبر عزیزمون تشریف بردن معراج. طبق نقلی اون صدایی که مجسم شد و به گوش پیامبر رسید صدای امیرالمؤمنین، اما اون نقلی که از این هم قوی تره اتفاقی است که پیامبر در ابتدای ورود به آسمان ها دیدن، اون این بود که پیامبر وقتی رفتن معراج دیدن امیرالمؤمنین اونجاست. به خداوند عرضه داشتن که خدایا علی هم اومده معراج؟ خداوند فرمود نه یا رسول الله، این تجسمی از علی است در آسمان، انقدر فرشته ها دلتنگ امیرالمؤمنین می شدن، من یه تجسمی از او در آسمان قرار دادم تا دلتنگی ملائک برطرف بشه. اون شاعر یه شب معراج نشنیدی که احمد در آن خلوت سرای حی سرمد به هر جامعه که چشم خیش بگشود علی بود و علی بود و علی بود. پیامبر عزیز منتشر بودن معراج برگشتن. وقتی که حضرت از معراج برگشتن با اتفاقاتی که در معراج افتاده بود عشق پیامبر به امیرالمؤمنین فزون‌تر شده بود. اومدن در میان اصحاب فرمودن کسی میدونه علی کجاست؟ اصحاب گفتن که نه یا رسول الله. حضرت گفتن حدس نمیزنید کجا باشه؟ افراد مختلفی گفتن ممکنه مثلا. حضرت فرمودن هر کس از علی اولین خبر رو برای من بیاره هر چی بخواد بهش میدم. بلافاصله بعد از بازگشت از معراج اینجا سلمان یا ابوذر، حالا فرد شیعی مهم نیست چون به اختلاف روایت کاری ندارم، حالا فرض کنید سلمان حدس میزد امیرالمومنین تو اون ساعت کجا بودن شده رفت فید بله امیرالمومنین یه جایی که معمولا تو اون ساعت حضور دارن اونجا رفت. یا علی شما اینجایی؟ حضرت فرمودن بله اینجا. گفت خیلی خوب من رفت. حضرت فرمودن چی شده؟ سلمان گفت پیامبر از معراج برگشتن و فرمودن که هر کس اولین خبر رو از علی بیاره هر چی بخواد من بهش میدم. من دارم میرم به پیامبر خبر بدم و از حضرت یه چیزی مطالبه بکنم. امیرالمومنین علیه السلام فرمودن خب سلمان میخوای چی مطالبه کنی؟ گفت نمیدونم یا امیرالمومنین شما بگید چی مطالبه کنم. امیرالمومنین علیه السلام لبخندی زدن فرمودن سلمان رفتی سراغ پیغمبر بگو یکی از اون چیزهایی که خداوند در معراج شب گذشته به شما فرمود و گفت پیامبر این مطلب رو نقل نکن، یکی از اون چیزایی که خداوند گفت نقل نکن رو برات بگم پیامبر. سلمان گفت چه بهتر از این؟ اومد خدمت پیامبر رسید و گفت یا رسول الله بشارت دارم علی ابن ابی طالب رو پیدا کردم حضرت فلان جاست. پیامبر فرمودن بسیار خوب. اینجا سلمان گفت یا رسول الله الوعده وفا، وعده کردید که کسی که خبر از علی آورد هر چی بخواد بگید. حضرت فرمودن بسیار خوب بگو چی میخوای. سلمان گفت یا رسول الله یکی از اون اسراری که خداوند شب گذشته در معراج به شما فرمود و فرمود که این رو نقل نکن رو بگید. پیامبر یه لحظه توقف کردن که خب خداوند فرموده نگید. بلافاصله جبرئیل نازل شد السلام علیک یا رسول الله، سلام داد و گفت یا رسول الله خداوند فرمود من انقدر تو رو دوست دارم چون وعده کردی هر چی میخوان بهشون بدی میتونی یکی از اون چیزهایی که میشه به عنوان راز مدیون به تو گفتن رو بگی، یه دونشون میتونی بگی. پیامبر فرمودن یه ظرف آبی بر من بیاری، یه کاسه چیز آب آوردن. فرمودن یه چیزی مثل سوزن هم به من بیاری، خیلی نازک. نوک اینو زدن توی آب در آوردن به این حالت به دست گرفتن و اصحاب گفتن به من بگید روی این سوزن چقدر آب هست. اصحاب گفتن که آقا روی این سوزن آب می‌ریزید مثلا تو آب زدید در آوردید اون آب مثلا جدا شد یه چیزی نمونده که. حضرت هم بودن که هیچ مثلا گفتن حالا چون تو آب خورده ممکنه از اثر آب یه نمی روی این سوزن باشه. حضرت فرمودن شب گذشته که رفتن معراج خداوند فرمود یا رسول الله به عزت و جلال خودم سوگند اگر کسی این مقدار محبت امیرالمؤمنین در دلش باشه آتش جهنم رو بر او حرام کرده. ما امشب در خونه کسی اومدیم که پیامبر فرمودن که لبجتمع الناس علا حب علی ابن ابی طالب لما خلق الله النار، اگر مردم بر محبت امیرالمؤمنین اجتماع میکردند خداوند اصلا جهنم و خلق نمیکرد، با این محبت همه آقابت خیلی بودن. من شد اومدیم بگیم یا امیرالمؤمنین ما خودم رو عرض میکنم، من گناه زیاد کردم، خیلی جا خلق کردم، خیلی جا اصلا چی که شما فهمیدی تخطی کردم، اما یه چیزی رو میگم و در اینی که دارم میگم دروغی نیست و اون اینه که از ته دلم شما رو دوست دارم. برای شما مشکی پوشیدم وقتی به ما گفتن که در این شب شما به شهادت رسیدی، من عزادار شدم، من اومدم برای شما گریه کنم، من اومدم شما رو واسطه خودم در خونه خداوند قرار بدم. به ما هم یه محبتی بکن. از چه سنف محبت هایی؟ حسنه سلام علیه ما امیرالمؤمنین رو به خاک سپردن. میدونید که پیکر مطهر امیرالمؤمنین غسلش کفنش و دفن شبانه انجام شد و حدود 100 سال قبل ظهور امیرالمؤمنین مخفی بود. وقتی که دو بزرگوار کار غسل و کفن رو انجام دادن، پیکر امیرالمؤمنین رو بردن و به خاک سپردن، حسنین با دلی غمبار برگشتن که بیان برای منزل. وقتی که توی راه می اومدن، سر راه رسیدن به یه خرابه. از کنار خرابه که رد میشن، خودشون قصه‌دار دیدن یه صدای ناله خیلی غریبانه‌ای داره میاد. کنجکاو شدن دو بزرگوار و رفتن به سمت خرابه. امام مصطفی علیه السلام وارد شد و ابو عبدالله پشت سر ایشون. وقتی که وارد خرابه شدن، دیدن که یک پیرمرد نابینایی گوشه خرابه نشسته، کاملا قیافه ژنده، لباسهای بسیار مندرس و خیلی محروم. این داره با یه حالت نزاری ناله میکنه. امام مصطفی علیه السلام فهمیدن که پیرمرد برای چی ناله میکنی. گفتش که من کسی کاری ندارم، ولی یعنی فرزندی، همسری، فامیلی، اما یه کسی که منو نمیشناختمش، هر شب میومد اینجا و برای من غذا می آورد. امام مصطفی فرمودن خب دیگه. گفت این غذا رو می آورد، کنار من می نشست، با دست خودش غذا رو لقمه می گرفت و به دهان من می گذاشت. بعد آب می آورد، خودش ظرف آب رو به دهان من نزدیک می کرد، من مثل یه بچه آب می داد، نوازش می کرد، با من همزبونی می کرد و من به واسطه او احساس تنهایی نمی کردم. امام مشتاق فهمیدن خب الان برای چی ناله می کنی؟ گفت آقا 3 شب دیگه اون آقا نیومدن. امام مشتاق علیه السلام فرمودن که اسم نشونی از اون آقا داری که بگی من کمک بکنم؟ گفتم من که نابینا، اما وقتی اون آقا وارد می شد، تک تک سنگ های این خرابه به او سلام می دادن و به اون خیر مقدم می گفتن. من نمیدونم اون آقا کیه. وقتی که این مطلب رو گفت، امام مجتبی علیه السلام سرشون گذاشت به دیوار خیلی، شروع کردن به گریه کردن. البته این اولین بار نیست که امام مجتبی اینجوری گریه میکنه برای مظلومیتی از پدرش که دل سنگ و آب میکنه. اومد تو بیابان، دید امیرالمؤمنین نشسته و کار رو انجام داده، نماز خونده، میخواد غذا بخوره. دید این کیسه‌ای که کنار امیرالمؤمنینه که حضرت نانشو در اون قرار میده، این کیسه رو حضرت مهرموم کرده. گفت یا امیرالمؤمنین این کیسه چیه توش که مهرموم کرده؟ چیز گرانبهاییه؟ حضرت فرمودن نه، یه نان جوه. گفت خب چرا مهرموم کردید؟ فرمودن آخر نگرانم این نان رو حسنین و زینبین چون خیلی سفته بردارن، روغنی چیزی روش بزنن که این نون یه مقدار نرم بشه، برای که این کار رو نکنن تو کیسه که میذارن در کیسه رو مهرموم میکنن. میگه من تعجب کردم، یکم اعتماد نکردم، نشستم علی در کیسه رو باز کرد، دیدم یه نون جوی در آورد. گفتم حالا از این نون میدی من بخورم؟ حضرت تمام نمیتونی نون رو بخوری، این خیلی سفته. نون رو گذاشت با سر زانوش، نون رو شکست. گفت ولی شما برو تو شهر یه جای آدرس داد، اونجا میدی سفره پهنه، برو اونجا غذا بخور. گفت خب بگم کی منو فرستاده؟ گفت نه اونجا سوال نمی کنه، هر کی بیاد غذا میدن. میگه راه افتادم رفتم داخل شهر، خونه رو پیدا کردم، وارد شدم دیدم سفره پهنه، غذا هم فراوون هست. سر سفره که نشستم، یکم که غذا خوردم، یاد امیرالمؤمنین افتادم. گفتم نون خوش بخوره، من اینجوری غذا بخورم. یه کیسه همراه بود، یکم غذا رو گذاشتم داخل کیسه که برای علی بن ابی طالب ببرم. یا آقای محترم اومد جلو، گفتش که بزرگوار اگر که میخوای غذا ببری اشکالی نداره، غذا تو بخور، برای بردن مجدد به غذا میدم. گفت نه من از این غذا خودم میخوام ببرم. گفت اشکالی نداره، به غذا میدم، برای کسی میخوای، برای کی میخوای ببری؟ گفت برای یه آقایی میخوام ببرم که تو بیابون یه نون جو بیشتر نداشت، اونم با سر زانو داشت میشه. امام مجتبی علیه السلام اشکشون جاری شد، گفتن تمام این سفره‌ای که پهن شده مال اون آقاست، نمیخواد براش غذا ببری چون از این غذا نخواهد خورد. امیرالمؤمنین 2 شب قبل 3 لقمه غذا خورد، نان جو خورد و نمک. بعدم که ام کلثوم گفت بابا جون آخه 3 لقمه که افطار نشد. فرمود میخوام خدای خودم رو در حالی ملاقات بکنم که شکمم خالی باشه از طعام دنیا. الا لعنت الله علی القوم الظالمین و سیعلم الذین ظلموا ایام قلب ینقلبون.